خب بسم الله الرحمن الرحیم. این من مطالبی که تو بحث علم بود تقریبا گفتم، فقط امروز داشتم نگاه میکنم یه تیتر دیگه بود که اونم یه ذره جای بحث کردن داشت یادم رفت کدوم تیتر بود، کتابم که الان نیاوردم با خودم، ولی گفتم عمدتاً این جلسه رو بذارم این دوتا مطلبی که برای قسمت بحث علم باید اضافه بشه به کتاب اونجا اون فصل آخرش. آهان، اینا میگم خیلی مختصر بحث کردن نداره. من اونجا یه عنوانی باز کردم تو همون قسمت فصل علم کتاب، گفتم جایگاه پیشفرض‌ها، عبارت تیتر یادم نیست همچین مضمونیه، یا مبادی تصوری و تصویری. خلاصه این نکته خیلی نکته ساده ایه، نکتهش اینه که امروز توی بحث علوم این همین رشته های مخصوصا حوزه علوم انسانی و طبیعی هم هست، علوم انسانی مکرر از پیشفرض ها صحبت میکنن. علت برداشت این است، علت این تعبیر کردن پیشفرض ها این است که فلسفه در اون تحول کانتی از حوزه معرفت رفته بیرون، دیگه اینها جای بحث کردن نداره. من حرفم این است که اون چیزی که اینا بهش میگن پیشفرض ها، ما تو سنت خودمونش گفتیم مبادی تصوری و تصدیقی و همه مبادی تصوری و تصدیقی جای بحث داره. نیست که بگیم که آقا چون پیشفرضه من پیشفرضم اینه، شما پیشفرض اونه، میریم پی کارمون. نه، پیشفرض تو این دانش پیشفرضه، این توی دانش دیگری این میتونه خودش محل بحث قرار بگیره، که یعنی در واقع ما هیچ جایی نمیتونیم بگیم، یعنی بگیم چون پیشفرضمون رو تموم شد. بله، یه حرفی تو فضای سنت ماست که تو کتابم نمیگفتم اگه بخوام تکملش کنم، اینه که گاهی وقتا دعواها مبناییه، یعنی ما تو بحثی مختلف داریم که بگیم آقا خلاصه میدونیم ما مبنایی داشته باشیم و شما مبنایی دیگه، که ادلمون توی این که مبنا رو به نهایت برسونه به کفایت نرسیده. یعنی شما میگه آقا مبنای من اینه، مبنا، اما این معنیش نیست که مبنا کاملا دل بخواهی باشه، یعنی برای خود مبنا ما دلیلی داریم، طرف مقابل ما مبناش دلیلی داره، ولی دلایل یه جوری نیست که طرفین رو قانع کنه از مبدا دست ندارن. این با فضای پیشفرض متفاوته به نظرم. پیشفرض میگه آقا این اصلا قابل بحث کردن نیست، من اینو قبول دارم، شما اون رو قبول دارید. اینم یه تذکری بود که تو اونجا
شد. پیشفرض عامه دیگه، فرض شما رو به اینجوری اینطوری میشه، پیشفرض عامه.
نه من حد نه نکتم چیز دیگه ایه. من دارم توجه به این میدم، میگم اصلا ادبیات پیشفرض ادبیاتی است که معناش این است که در مورد نمیشه بحث کرد، برای این است که ادبیات پیشفرض شده ادبیات به سمت نسبیگرایی میره. ولی من میخوام بگم نه، ما لزوماً پیشفرض سلام داریم، لزوماً پیشفرض نداریم، همه پیشفرض ها مبادی تصوری و تصدیقیه که قابلیت بحث داره، ولو که ممکن است تو این بحث ها یه موقف قطعی نشود یکی دعوا تموم بشه، اما تمام نشدن دعوا غیر از این است که اصلا قابل بحث و دعوا نیست. این یه تذکری بود ناظر به بحث کتاب. اما دوتا محوری که به نظرم بحث همین قسمت علم این کتاب من ناقصه و میخواستم تکمیل کنم، یکی اون افق راه حل. من جلسه قبل وعده‌شو دادم، گفتم فارابی یه مسیری رو طی کرد، که شما اشاره کردم دیگه اینو، که فارابی یه مسیری طی کرد و به نظر من باید اون مسیر کلان اون مسیر، نه خود اون مسیر، اون مسیری که طی شده تمام شده رفته، ولی اون مدلی که اون فارابی مواجه شد بگیم. این رو که میخوام بگم تقریری از فلسفه میکنم، تقریر جامعه شناختی از فلسفه دارم میکنم، سری گارد نگیرید ما رو اعدام نکنید، ولی به نظر من میرسه که این حرفی که آگوست کنت گفته که همتون علی‌القاعده نظرش رو میشناسید حرف بسیار مهمیه، ولو که من خب بحث آگوست کنت رو اولین بار تو آثار شهید تحری دیدم. شهید تحری هم به شدت لهش میکنه، واقعا شهید تحری هم حق داره که لهش کنه، چون شهید تحری بعد فارابیه و متوجه این دعوا نیست. فارابی یه نزاعی رو حل کرده که این نزاع چون حل شده دیگه کسی تو فضای سنت اسلامی بهش توجه نداره، در که این نزاع رو قبل از حلش ببینید نزاع سنگینیه که من گفتم در به نظر میسه فارو کاری که فارابی کرد رو تو حوزه سایر دانش‌ها بکنیم. حالا اون کار چیه؟ ببینید این سگانه در واقع الان اون سگانه آگوست کنت رو توضیح بدم، توضیح متفاوت با توضیحاتی که غالبا میگن متفاوت متفاوت میگن، همش از هر خودم استفاده میکنم. ببینید که در واقع اون نکته آگوست کنت تأمل خوبیه، ولی تأمل خوبی توی سنت غربی، نه توی، یعنی چون ما فارابی رو داریم این تأمل نامعقول برام میشه. ببینید حالا خلاصش میگم، سه دوره آگوست کنت یادتون هست دیگه، میگفت دوره اسطوره‌ای یا دینی، دوره مابعد طبیعی و دوره علمی، درسته؟ این که همه دیگه میدونید دیگه. خب آیا متهم که مرتب بهش حمله میکنه میگه آقا این چرا مابعد طبیعی دیری جدا میکنی؟ اصلا شما گفتن کاری که فارابی کرد، شما مثلا خدای متحرک کتاب جهان مقدمه بر جهان بینی توحیدی اون جلدش که در باید جهان بینی اسلامیه نگاه میکنید توش ببینید که جهان بینی دینی نخوندید یا نخوندید این کتاب رو، جهان بینی دینی چی؟ جهان بینی فلسفی با جهان اینجور چند تا جهان بینی میگه، جهان بینی علمی، جهان بینی فلسفی، اینا جهان بینی فلسفی با جهان بینی دینی چه فرقی داره؟ هر شما خونده یادتون هست؟ حالا حدودش یادتون هست معلوم بوده کسی یه برای خدا شد منتقل میکنه فرق معرفت شناختی چی نداره؟ تنها فرق که جهان بینی دینی با جهان بینی فلسفی از نظر شاید دقیقی داره اینه که جهان بینی دینی محرک رو افزاست نمیدونم آدم رو به شور داره توش، جهان بینی فلسفه خشکه انسان رو به وادار به حرکت نمی کنه وگرنه به لحاظ مفاد تو ذهن شهید داری خداش همون خداست، نبوتش همونه، یعنی تمام مؤلفه های جهان بینیش همونه، فقط به لحاظ ابعاد غیر معرفتی است که جهان بینی دینی مثلا ارزش داره، گویی نمیگه تصویر نمی کنه ولی شما متن رو بخونید ببینید این همه چیزی که جهان بینی علمی دینی گفت و فلسفی گفت یکیه. خب این کاری است که من میگم فارابی کرده. چرا؟ ببینید من اینو میبرم تو دو زاویه ما، این من فقط اون حرف اصلیه آگوست کونت رو میخوام شما حالا تعامل بکنید با بحث خودمون، بحث دیگه که خودتون میدونید. ببینید مهمترین وادی تو وادی های بحث های معرفتی شناختی یک حوزه وجود شناسیه، یک حوزه معرفت شناسی، درسته؟ یعنی ما میخوام یه عمیق ترین تعاملات تأملات وجود شناسی و معرفت شناسی. خب یه سوالی مدت ها برای من مطرح بود، اون سواله در واقع با این حرف آگوست کونت برای من حل شد. فلسفه غرب از کی شروع میکنند میدونید؟ غالبا کتاب فلسفه غرب از کی شروع میکنند؟ نخوندید فلسفه غرب؟ نه غرب یونان، آره قبل از ارسطو اینا از کی شروع میکنند؟ چیز؟ نه قبل از اون، آره همون جا همون به این عقبتر از تالس شروع میکنند، تالس و بعدش بیاد بیان همین هراکلیتوس و پارمیدس و کیو کیو کی این دوست دوست ها بعد میرسه مثلا سقراط و افلاطون و ارسطو و دیگه رباقیون دیگه خیلی چیز میشه. همه کتاب تاریخ فلسفه اینا شو هر کتاب تاریخ فلسفه غرب بردارید، حالا کاپلسو رو بردارید، راسل رو بردارید، هر کتاب تاریخ فلسفه غربی دست میگیرید شروعش از تالسه. برای خود من سوالو چرا از تالس؟ مگه قبل از تالس هیچ کسی نبود در روی مسئله اصلی هم وجود شناسی دیگه در روی واقعیت عالم فکر کنه؟ این اولین نفری که تو عالم در روی واقعیت عالم فکر کرده تالسه. قبل تالس آدم فکوری نشه. برای خود من سوال بود این سگانه بگوز کن کاری که خوبی که کردن این حل کرد. میدونید چرا از تالس شروع میشه؟ چون ارسطو از تالس شروع کرده. خود ارسطو گزارشی از فلسفه میگه که جایگاه خودش و افلاطون هم معلوم بکنه. ارسطو از بر همین است که فلسفه به شدت رنگ و بوی ارسطو داره. مثلا خود کلمه فیلسوفی هم میدید دیگه مال سقراط بوده و افلاطون رو بعد خود ارسطو دوباره میگه. و های دیگه من این زمان دانشجو یه مقاله ازش ترجمه کردم، عنوان مقالهش جالبه. این عنوان اصلا تو فلسفه سنت ما خیلی نامعقوله، میگه آغاز پایان فلسفه به مثابه آغاز تفکر یا بالعکس آغاز تفکر با مساوی پایان فلسفه، یعنی فلسفه تموم بشه تفکر شروع میشه. تو ذهن ما کاملا معکوسه، میگه آغاز فلسفه یعنی آغاز تفکر، پایان فلسفه یعنی پایان تفکر. خب یعنی این ذهنیته شما تا نفهمی ارسطو چی کار کرده تو عالم این حرف هایدگری حرف کاملا نامعقوله. گفت تو سنت ما خیلی نامعقوله. ببینید چرا ارسطو از تالس شروع کرد؟ قبل تالس کیه؟ توی فضای همون یونان باستان، فعلا نخواهیم بریم جاهای دیگه مناطق دیگه. قبل از تالس کیه؟ کیا هستن توی یونان باستان؟ چه تفکراتی رایجه؟ نمیدونید؟ تفکرات خدایان و اینا هم چقدر خدایان معروفه، کاهن ها و اصلا خدایان اولمپیک و اینا همش خدایان چی دن دیگه؟ مثلا اولمپیک باشگاه خدایان نه فیثاغورس خیلی قبل، فیثاغورس 5-6 قرن قبل تالس تقریبا با ارسطو فاصله‌اش مثلا شاید 200-300 سال بیشتر نباشه. یادم میاد
کتاب آمین رو میخوندن از تالس شروع نمی‌کنه.
کی؟
کتاب آمین. شاگرد
شاهم داریم الان شاگردی شک کردم فیثاغورس هم شاید قبل از فیثاغورس هم باشه. نه من ببخشید شما فیثاغورس گفتید من تو ذهنم چیز اومد که مال اقلیدس اومد گفتن چند قرن قبل فیثاغورس نمیدونم چرا فیثاغورس هم بس که بعدشه مثلا فیثاغوریان بعد تالسه یعنی فیثاغوریان یکی از دسته هایی که تو فلسفه بحث میشه در موردشون الان شک کردم یادم نیست
آخرش زنون زهوس.
بله ببینید نکته اینه اون چیزی که به نظر میاد این کار رو ارسطو مشخصا انجام داده در واقع دوره مابعد طبیعی دوره است که نقطه مقابل دوره دینیه یعنی متفکر از کجا شروع میکنه تو دوره دینی اینجوری سوال اینجوری بکنه تو دوره دینی اعم از توحید این آنجا یک کتیایی که دوره مؤلفه تو ذهن من پررنگ کرد آقای پارسانیا بود کتاب هستی و حبوتش وقتی میخواد تحلیل رو شروع بکنه برخلاف فضاهای ما که غالبا شروع کنیم نگاه دینی نگاه مادی تو ادبیات ما ها اینه دیگه آقای پارسانیا اینجوری شروع میکنه در واقع یه نگاه حالا دینی یا معنوی داریم یه نگاه مادی خود نگاه دینی یا معنوی ها اسمش از کدوم میذاره توحیدی شرکالوت این دیگاه شرکالوت اتفاقا دیگاه معنویه یعنی قائل از ماورا خبری هست ولی ماورای اون توجهشون در واقع تو ذهن من یه دفعه گره زد ببینید دیدگاه دینی که داریم میگیم هم توحیدی هست هم شرکی شما توی دیدگاه دینی چه توحیدی باشه چه شرک مهمترین واقعیت عالم چی؟ چه جور واقعیتی؟ کیان؟ خدا؟ یا خدایان؟ فهم نمی کنه دیگه خدا یا خدایان؟ درسته؟ به لحاظ معرفت شناسی مهمترین معرفت تو اینجا چیه؟ چه؟ چه دینیشو بگید تانی؟ توحیدیشو بگید توحید که معلوم میشه از شما دیگه توحیدی مهمترین معرفت چیه؟ بالاترین معرفت وحیه دیگه یعنی پیامبریه یعنی اون کی معرفت داره؟ پیامبر بالاترین معرفت مال اینه دیگه عقل کل با تعبیر بزن علی بده ما توی فضای مشرکانه چیه؟ بالاترین معرفت
شیطان.
چی؟
شیطان.
نه شیطان نیست قبول دارن جادو نیست نزدیک شدید ها؟ کیاست؟ پیامبران مشرکین کیان؟ کاهنان چی گفتی شما؟ ساحر هم به تبع کاهن این اصلش کاهنه ساحر هم یه رده توی فضای کاهنه برای همینم از که قرآن نقطه مقابل پیامبر و تهمت پیامبر رو هیچ وقت نگودن این پیامبر فیلسوفه گفتن پیامبر کاهنه، شاعره، مجنونه، مجنونم یعنی کسی که با جن رابطه داره ها مجنون یه معنی دیوانه داره یه معنی داره که با جن رابطه داره که مجنونه این با جن رابطه داشتن یه خاطره جالب که از استادی ما تعریف میکرد میگفتش که توی یک از روستاهای یزد یه خانومی بود این با خودش گفت من نرفتم ببینم ولی خیلی رفتن از دوستای ما دیدن من اصلا انگیزه نداشتم ولی گفت خیلی معروف بود گفت از شهرهای مختلف میومدن سراغ این گفت ماشین چه جمعیتی میشد چی بود یه خانومه میگفت یه خانومه پیری بود آدم مثلا مذهبی خوبی هم بود خیلی هم مثلا چیز بود میگفت تو ساعت خاصی میشد یه جایی میشست یه دفعه میگفت این جن توی میگفتن جن توی حلول کرده بعد این اصلا صداش عوض میشد بعد شروع میکرد افراد مثلا پیشبینی میکرد یک از افراد سوال میکردن ازش سوال عجیب غریب پاسخهای عجیب غریب این کاملا از اطلاعات جنی به افراد میداد غیب میگفت چی میگفت اینا میگفت تو این لحظات اصلا گفت حتی صداش هم عوض شده یه صدای مردی میشد یعنی صدای خودش نبود لهجه یزدی و دیگه نداشت یه جور دیگه بعد میگفتش که مثلا این زمان تموم میشد برمیگشت یه حالش قشی میگشت چیزی میگه برمیگشت تو حالت عادی خودش دوباره همون خانومه بود که هیچی هم حالش نبود یه خانوم پیر ساده مثلا چنچنان هم گوییم میگفتن جن تو شروع کرده میگم اینجور چیز آدم میبینه قبول میکنه جن شروع کرده خب مجنون اینا این مجنون کسی که جن زده است و جن زده دیگه حساب خودشو نداره دیگه ببینید تهمت که پیامبر میزدن کاهنه شاعره مجنونه تو چه ردیه تو رده ای که این ببینید نکتهش این است که اینا همشون به یه معنا پیامبرند پیام از یه ماورای میگیرن میارن حالا این ماورا خدا باشه الله باشه یکیه شیاطین و جن و اینا باشن میشن کاهن و چیز و ببینید حتی خود سقراط یه رگی اینجوری توش هست شروع داستان سقراط میگه که کاهن معبد دلفی گفت تو تنها عالم این شهر هستی. مثلا این شوشو من گفتم من سوفیست نیستم، یعنی دانشمند، من چون میدونم هیچی نمیدونم، شاید به خدا اینه که من گفته چی. یعنی اون کاهنه میاد میگه این کار کاهنه، کاهن بوده، پیامبر بوده، چی بوده، من بلاز تاریخی برای خود من میگم جای توجه داره. خیلی وقتا وقتی میگن کسی که الان شو سوال کنم هست مسیح خداست؟ خداست نه؟
نه
میدونی نه. پسر خداست؟ نه. ولی مسیح چی میگن؟ مسیح میگن خداست و پسر خداست. آیا حالا چون مسیحی‌ها یه قرائت مستقر تو جهان دارن، جمعیتشون خیلی بیشتر از ماست، ما قبول میکنیم هست مسیح از اول خدا بوده بعد اینجوری شده؟ ما خیلی وقتا حدسه، فقط بگونی احتمال ها، ممکنه خیلی وقتا میگن کاهن مثلا خود بودا، آیا بودا ممکنه پیامبر بوده باشه که بعدش در طول تاریخ دینش تحریف شده باشه؟ سوال ها نمیدونم ها، فقط برم در حد سوال مطرح میکنم.
در مورد فیلسوفای مثل سقراط و ارسطو،
سقراط آره
صدرمتری، نه
سقراط و ارسطو و افلاطون و اینا رو بله،
همشون آمری که همشون رو میاره. آمری میگه از این همه شاگردای نبی بودن یا پیوسته یکی از شاگردای انبیا بودن از سلیمان.
میدونم که این تلقی تو صدر ما هست که نه حال خود سقراط و اینا هم چی میدونن، افلاطون میگن افلاطون الهی، یعنی این تلقی که دارن. ما هم فعلا سقراط چی؟ بعید نیست. من سر ارسطو من خیلی بعید میدونم متوجه بحثش. افلاطون نه، من اصلا سر افلاطون رو قریب میدونم. یعنی
از لحاظ تاریخی میگی.
همون بلا تاریخ در میام. نه، به لحاظ بحثی که ما رسیدیم. تو افلاطون
از لحاظ تاریخی و بحثش رو به عامل و بحث دیگه بس از تاریخی مطرح میکنه، میسر تاریخ
بله.
اینا خودشون
بحثاشون رو نگاه میکنیم. افلاطون اقتضای بحثش این هستش که موحد بوده باشه. موحد معنی توحیدی ها. ولی تو ارسطو این مشکلات هست که الان خب سراغ مشکلات برم.
حالا ببین تعریف شده باشه چی؟
شاید هم تعریف شده باشه، حالا میتونیش تعریف شده، ولی توی فضای بحث احتمال تعریف پایینه، توی فضای نقل قول احتمال تعریف بالاست. یعنی شما وقتی که میگه دیدگاه های ارسطو در طول تاریخ، حالا شواهدشو میارم که مثلا دیدگاه ارسطو یعنی تعریف تو دیدگاه، میدونید که افلاطون چیز سقراط دو تا شاگرد داره، یکی افلاطونه، یکی گزنفون، اگه اشتباه نکنم اینا اطلاعات هم مال 10 15 سال قبله، ممکن اشتباه بگم. بعد افلاطون و الان سقراط واقعی از کتب یعنی کتب غربی ها میگن سقراط واقعی برای ما شناخته شده نیست. چرا؟ چون افلاطون شخصیت اصل همش نمایشنامه نوشته دیگه، بحثش رو شخصیت اصلی بازیگر اصلی نمایشنامش سقراطه، ولی میگن که معلوم نیست کجا سقراط اصلیه کجا شخصیت پردازش افلاطونه. بعد میگم خب چرا از گزنفون نمیگه؟ چون گزنفون هم شاگردش دو خیلی گزارش کرد، میگن که گزنفون آدم آی کیوش پایین بوده، روی حساب نمیشه روی حرفه او حساب کرد، اما افلاطون شاگرد قدی بوده، برای همین خلاصه مجبورم با افلاطون بریم جلو. خب این دعوا تو تاریخ هست، یعنی بلازه فهم دیدگاه. حالا نکته من اینه، دقت کنید ارسطو در واقع داره مرز میذاره بین دید و فلسفه. در مورد فلسفه ارسطو اتفاقا من دارم گزارش آگوست کونت رو میگم و بعد یه دفاعی ازش میکنم، گفتم ذهنیت ما این نیست. اتفاقا ارسطو کسی که داره خدا و دین رو از عرصه تفکر بیرون میندازه. برای همین شروع فلسفه از کجاست؟ از تالس. تالس کیه؟ تالس کسی که داره در مورد طبیعت میاندیشه، در مورد علیت میاندیشه بدون خدایان. ببینید اصلا تفاوت اصلی تالس و همه متفکران قبلی مثل هومر و دیگران که غالبا در قالب شعر میگفتن، اینا بقای عالم رو با خدایان و اینا توضیح میدادند. تالس اولین کسی که داره با علیت توضیح میده. علت چیه؟ بعد خیلی جالبه، مهمترین سوالی که تو فلسفه غرب مطرحه مبدا اموره، علت العلل اولین چیزه. حالا عدمت ارسطو چون تو ذهن ما قلبه داره میگه مادت المواد. آیا مادت المواد همون علت العلل نیست؟ از تعلق ارسطویی به شما دیگه نمیگه، چون تو تعلق ارسطویی ماده قابل علت فاعله. ولی شما میرید تو قبلی ها معلوم نیست این مادت المواد همون علت العلل نباشه. مثلا شما اینجوری نیا کن، دنبال مبدا اولید شما تو تمام اینها. مبدا اول عالم آب، خاک، آتش، این دیدگاه مختلف. مبدا اول ما با کی میگیم؟ مبدا اول به خدا میگیم. این میخوام یه تعاملاتی که اینا روش فکر کنیم، حالا نمیخوام فقط اینا که دارم میگم حدسیاته، یعنی جایی که حرف قطعیه میگم میگم حدسی، من میخوام این حرفا زمینه است. اون تو نکته اینه، ارسطو موضوع تعامل وجود شناسی داره عوض میکنه. موضوع واقعیت چیه تو ارسطو؟ محور وجود شناسی تو قاعده خدایانه، تو ارسطو محور وجود شناسی چیه؟
چی؟
جوهره. یا میتونی بگی ذات فی نفسه، که جوهر و ذات فی نفسه است دیگه. یعنی شما واقعی ترین واقعیت، شما عالم از جوهر و عرض درست شده و عرض ها همه شون قوامشون به جوهره، جوهر است که قوامش به خودشه. خب جوهر قوامش به خودشه، به شدت مشکل فلسفی ایجاد میکنه، مشکل که توی هنوز که هنوز دعوای چیز داریم. شما ما وارد چیز میشیم بعدا، اینو یادتون باشه، جوهر داشته باشید، بعدا توی فلسفه کلی با این دعوا داریم که جوهر خودبسنده است، اگه فی نفسه است ایجاد کننده نمیخواد. شما چرا میگید ایجاد کننده میخواد؟ دعوایی که توی لایبنیس و توی مالبرانش و توی خود دکارت و توی اسپینوزا چند مدل مختلف پاسخ پیدا میکنه. ببینید بعدن که از شاهکارهای فارابیه که شما میتونید الان به شما میگن ذات فی نفسه، میگم ذات فی نفسه که لنفسه نیست، به نفسه نیست به نفسه چی؟ نقطه مقابل به نفسه معلوله، نقطه مقابل فی نفسه عرضه. تو فضای ما که بعد از فارابی هستیم خیلی واضحه. شما برید تو فضای غرب بگید این نیست، یعنی حتی تو خود فضای تفلسفه آکوینوس و اینا الان ببینید موضوع فلسفه از خدا میاد چه ذات فی نفسه، خود اشیا، خود اینان که واقعیت دارن. خدا چیه؟ حالا خدا میگم دیده چیه؟ به لحاظ معرفتی، مهمترین معرفت تو نگاه ارسطو چیه؟ ارسطو چه منطق؟ چی؟ منطق ساماندهی این معرفت هست، برای منطق رو درد میگم. تو منطق بشان نشدن مهمترین معرفت چیه؟ تو منطق مهمترین معرفت چیه؟
معرفت
کوشش استدلال چیه؟ اونتهی وضعیت چیه؟ برهان چیه؟ برهان چیه؟ چنان میگم یه چیزی چیه؟ برهان ساده ساده همین چی دارم میگم. ببینید برهان چه فرقی داره با این؟ خیلی مهمه. ببینید شما قوام برهان به خودته، به تأمل خودته، به نقطه مقابل برهان. تو ادبیات ارسطو و فلاسفه پررنگه نقطه مقابل برهان تقلیده، در حالی که قوام معرفت اینجا چیه؟ قوامش به تقلیده، یعنی گرفتن از دیگریه. ببینید در واقع ارسطو داره میگه که آقا این خدایان رو بذار کنار، ماورا رو تو واقع شناسی بذار کنار، معرفت ماورایی رو هم بذار کنار. ببین این چه معرفت ماورا، این چه خود ماورا، یعنی واقعی ترین واقعیات تو نگاه دینی ماوراه، توی نگاه معرفتی معرفت ماوراییه، درسته؟ در حالی که تو ارسطو مهمترین واقعیت، واقعیت غیر ماوراییه که دم دستت جدیترین چیز جلوی توست، مهمترین معرفت معرفت غیر ماوراییه. خب با این سبک تفکر میایید میرسید به ما ابن سینا. اینا که دارم میگم برداشت منه، ولی من شواهد دارم براش میارم. ببینید ممکنی برداشت قبول نکنید بگید اشتباهه، ولی من میگم میگم آقا جون ابن سینا آدم کند ذهنی نبود که 40 بار ما بعد طبیعی ارسطو رو بخونه و نفهمه. برام مدت آقا چی بود 40 بار ما بعد طبیعی ارسطو رو خون نفهمید و بعد چی خود چی موجب شد بفهمه؟ شرح فارابی بر مبادئ طبیعی ارسطو. شرح فارابی بر مبادئ طبیعی ارسطو چی داره توش که مبادئ طبیعی ارسطو نداره؟ من نه مبادئ طبیعی ارسطو رو خوندم، نه شرح مبادئ طبیعی ارسطو رو خوندم، من یه چیز دیگه
هست
داره هست داداش هست، ولی یه چیز دیگه شنیدم و اون شنیدم اینجا به دردم میخوره. میدونی تو گفتم دوره دکترا من گفتم شما شکاکیت داشتن، اینو که شما گفتن به شکل دیگه باید اکبریان یه ترم بحث بکردیم. یکی از نکاتی که اون موقع خیلی به جد ما رو به تأملشون واداشت این بود که این ایشون مکرر میگفت و خدا محققی هم میگفت این تفکیک مواد طبیعی وجود و ماهیت کار چیده؟ کار فارابیه. و حالا اون لوازمش هم بگم. ببینید نکته که من موقع تازه فهمیدم این ارسطو، یعنی اون بحث یا این مل اکبران داشت، تازه فهمیدم ارسطو چه ابن سینا تو فارابی چی دیده. ببینید شما فلسفه ارسطو رو بخونی خالقیت ازش در نمیاد، بکشت خودت در نمیاد. ببینید اون شرح فارابی هم که در واقع مشکل رو حل میکنه، از جنبه این رأی حکیمی میدونید دیگه، اوسولوژی های افلوتین رو فکر کنه کتاب ارسطو، اینجوری مشکل حل میشه. یعنی اگه ارسطو رو با افلوتین قاطیش نکنی خدا ازش در نمیاد، اونجایی که خدایش میکنن. چرا شما و این کسایی هم که این فلسفه رو تکفیر میکنن حق داشتن. یعنی شما فضای تفکر قبل از فارابی رو در نظر بگیری، چون فارابی مشکل برای ما حل کرده، ما هم چالش آسان شود
حل کرده که خود به هم بر کرده.
حالا ببینیم به هم بر کرده یا نه، حل کرده. الان توضیح دادم چجوری حل کرده. چرا؟ ببینید شما تو ارسطو چی دارید؟ شما ماده المواد دارید و صورت. علت چیکار میکنه؟ شما علل اربعه، چهار تا علت دیگه، علت فاعلی، علت قایی. علت چیکار میکنه؟ علت که دیگه ما بعدا این علت فاعل ارسطویی شد فاعل ایجادیه، این کار فضای فضای اسلامیه. فضای ارسطو اصلا فاعل ایجادی نداره. فضای ارسطو این است که فاعل با قایتی که دارد صورت رو به ماده میچسبونه. برای همین شما ماده شما قدیمه، قدیمه یعنی خودبسنده قدیمه، نه اینکه قدیمه. فارابی چه شاهکاری کرد؟ فارابی من میگم عصای موسی آورد زد کل فلسفه نجس رو، ذاتاً نجس رو ذاتاً پاک کرد. چیکار کرد؟ ببینید امر خودبسنده رو کرد ممکن الوجود. خیلی کار عظیمیه. یعنی مفهوم وجوب و امکان از افق منطق بکشوندنش به افق فلسفه کار فارابی، شاهکار فارابیه. شما تو منطق ممکن وجوب امکان دارید، منطق گزاره ممکنه، گزاره، اما این گزاره ممکن رو و ضروریه رو بکشید تو ساعت خود وجود، بگه آقا یه وجود داریم که وجود واجبیه، غیر از اون هم. ببینید مشکل ارسطو، من برداشتم اینه که ابن سینا که میخوند نمیفهمید، ببین از دل این فلسفه خدا در نمیاد، چون خدای ما خالقه و خالقیت مهمترین ویژگی خداست تو هر نگاه متدینی. در واقع خالق نداریم اینجا، خالق شما نهایت دمیورجه. دمیور چیه؟ اون فاعلی است که صورت‌ها رو به ماده میچسبونه. برای ماده قدیم در عرض خداست. این حرف متکلمین که علیه فلاسفه میگفتن داشتن ارسطو میگفتن درست نفهمیده بودن، میگفتن قدما شما غیر از خدا قدیم قائلید، یعنی در عرض خدا موجودیت قائلید. راستم میگن تو ارسطو اینه، در عرض خدا موجودیت قائله. بعد چیکار کرد؟ وجوب امکان، وجوب امکان نیست که فلسفه ارسطو. این مقدار من نگاه کردم، شاید اون موارد طبیعی ارسطو اینا نگاه کنید، بحث وجوب امکان فلسفی دارم میگم، نه وجوب امکان منطقی. وجوب امکان فلسفی نیست. میدونید چی میشه وقتی شما مهمترین برهانی که اصلا ما توی فلسفه تو خدا داریم چیه؟ برهان وجوب امکانه. مال کیه؟ فارابی. برهان وجوب امکان چیکار میکنه؟ میبینید خدای ارسطو چیه؟ محرک اوله. محرک اول چجوری عالم رو حرکت میده؟ از طریق عشق. اینا یک تیکای عرفانی ارسطو. عشق یعنی چی؟ محرک اول اصلا این جملات ارسطو که ریزش کرده تو فلسفه اسلامی، عالی به سافل اعتنا نداره. عالی چون در اون علو خودشه، از راه علیت قائی همه رو به سمت خودش میکشه، نه اینکه خودش کاری میکنه. معشوقه، اینجور تعبیر کنم، قایت از جنس معشوقه. معشوق ببین محرک اول لایتحرکه. چجوری شما میتونی حرکت نکنی حرکت بدی؟ تو محرک های طبیعی فرض نداره، محرک طبیعی حتما باید خودش حرکت بکنه تا حرکت بده. محرک ماورای طبیعیه، اما محرک ماورای طبیعی کاری با عالم نداره. محرک ماورای طبیعی وایساده اینجا معشوق همگانه، چون معشوقه بدونه که حرکت بکنه دیگران حرکت میده. بر همین خداش از این جهت عرفان اینجور دلت بخواد معشوق باشه خوبه ها، ولی خدایش نقشی تو عالم نداره، هیچ نقشی نداره. یعنی نه به یه معنا فاعل هم نیست، فاعل دمیورجه تو خود فضای ارسطو که از طریق متون به ما رسیده. دمیورج که سازنده است غیر از این قایت است، که این قایت رو از افلاطون ظاهرا گرفته. ببین تو فضای افلاطون وجود و خیر مسابق هم دیگر و کمال، یعنی مبدع و معاد، خیر چون مطلوبه، مبدع و معاد توی افلاطون یکیه. ارسطو ظاهرا اینو از افلاطون گرفته. حالا چی میشه؟ فارابی چی کار میکنه؟ با شما با مفهوم وجوب و امکان تمام نگاه عالم ارسطویی که عالم ارسطو از طریق جوهر ارز داره شرح داده میشه کل عالم
ماهوی نگاه میکنه یعنی
ما حتی تفکیک ماهیت وجود به معنی
جوهر اگر تو استناد اثبات مثلا جوهر و اینا وجود خدا امکان ماهوی استناد میکنه
اصلا تفکیک ماهیت و وجود به معنی فلسفی
شد که تفکیک کرده
به زینات کار اکسی فارا بیر
نه که نگاه کردم
بس به یه من شد که اصلا ماهیتی هست
پس زینش اینطوری به لذا از بوهریم چون یعنی میده جوهری رو قبول نداره لذا نمیده
جایی بخصی کرد نکته اینه بوهری قبول داره خدا جوهر نیست اما ارسطو تصریح داره محرک اول جوهر اصلا بالاتر جوهر چیز دیگه نداریم یعنی خدا جابر همین شد تو فلسفه غرب قرون وسطا فلسفه قرون وسطا خب اینا مطلب به ارسطو مستقیم داشتن از تفاوت‌های مهم فلسفه تومیستی که مال فلسفه مدرسیه با فلسفه اسلامی این است که خدا تو اونها جوهره در این شد تو فلسفه خدا جوهر نیست خدا فوق جوهر عرضه این از شاهکار دور فارابیه یعنی افق واقعیت خدا رو یه جای دیگه داره تعریف میکنه اون وقت ببینید
چرا فارابی چون کرده اینا جوهر این تقسیم اونجا چون به جهان ماهوی نگاه میکنه لذا لابد من خدایی که تصور میکنم جوهر بده چون ماهوی
میدونم شما ببینید
ولی فارابی چون تفکیک کرده لذا فارابی میگه تقسیماتون درست همون تقسیم تنگش
میدونن حالا این تفکیک وجود ماهیت تفکیک است میدونید
من نمیگم تفکیک کرده میگم پس چهشون
بله پس اون شما با اون باقدرات وجود ماهیت دیدید اینا ماهیت اندیش بودن
لذا چون تونسته هر کن چون دو نوع نگاه داشت هم وجودی نگاه کرده هم ماهوی لذا اون مسئله رو تونسته هر کن از هم موسار زده هر شده
علت که از شما نگیزش می کنم ببینید بعد اصطلاح ها توی بعد از یه دوره زمانی این اصطلاح معنا پیدا می کنه
اصطلاح شده یعنی پس زید به روی کردش می کنه هرچند اصطلاح نشده باشه
من خودم شخصا با این سبک موافق نیستم به خاطر اینکه اصطلاحات تعینات معنایی دارن که شما میتونی با این تعین معنایی بری رو بازخوانی بکنی ولی به نظر این بازخوانی تو یه لحظه‌ای به مطلب میزنه از لحظه‌اش این است که
من دوره میگم یه پس بازخوانی نه به معنای اصطلاحات اون رو زیر
کنی به یه معنی نمیره
اینطوری درست میگه یعنی اینطوری یواش نمیتونه درستش کنه
حالا نکته اصلی بحث من این بود ببینید این شاهکاره یعنی چیکار میکنه فارابی هر دو تا مسئله رو حل میکنه برای به نظر من برای ابن سینا ابن سینا با دو تا مشکل سنگین مواجهه یکی این که آقا من چیکار کنم با جوهری که خدا نیست یعنی خدا رو چیکار کنم تو عالم خدای من باید خالق باشه خدای من باید همه اشیاء وابستگی وجودی به اون داشته باشن این ایجاد تو فلسفه ارسطو ناممکنه میخونه از این طرف ارسطو خیلی بزرگه مگه میتونی یه آدم خیلی بزرگ خدا رو قبول نداشته باشه برداشت من اینها میگه نفهمیدم 40 بار میخونه جمع نمیشه آره ارسطو شرح فارابی رو میخونه اه جمع شد من که گفتم کار عظیمی کرده و الان انقدر جمع شده شما خداتون هم خدای فلاسفه است یعنی انقدر جمع شده ببینید اون وقت این جمع امتداد پیدا میکنه انقدر امتداد پیدا میکنه میرسه به ابن سینا فعلا ابن سینا نظر میرسه به مولا صدرا دیگه اصلا همه واقعیت فقط خداست برگشتیم اینجا اصلا شما به وحدت شخصی وجود میرسی که بقیه مظاهر وجودن حالا مظاهرم قبول ندید لااقل عین الربند یه بالاترین چیز به اشیاء غیر خدا اینه دیگه عین الرب یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا برای شناخت این مهمتر از شناخت خود اینه کاملا ارسطو دارید دور میشید ببین ارسطو میگه شما ذات فی نفسه رو بشناسی ملا صدرا به شما میگه چی؟ میگه اگه میخوای ذات فی نفسه رو بشناسی اول باید خدا رو بشناسی مربوط کن الیهش چیز؟ بله میدونم دینی دارم میکنم حرفم اینه دیگه میدونم من همه دارم میگم ببینید فلسفه که اختزاش بیدینی کامل بود مسیری که فارابی باز کرد به لحاظ وجود شناسی به نظرم خیلی عالی حلش کرد مسئله رو تا آخر برد یعنی تا آخر شما یک ذره تو ذهنت خلجان نداره تو ذهنت آی متحری خلجان نداره یعنی چی؟ ما بعد طبیب با دینی فرق داره ما بعد طبیب دینیه میگونه این شاهکار فارابی اینه حالا تو حوزه معرفت شناسی چیکار کرد دوباره میگم من آثار فارابی رو نخوندم من چند تا جمله از فارابی شنیدم این مسئله برام بوده به نظر مثل اینجوری حلش کرده ببینید فارابی فوق العاده است این آدم به لحاظ این نبوغ فوق العاده است این ابن سینا و مولا صدرا همه هیچی اگه فارابی این کارو نمیکرد خیلی کار عظیمیه به نظر معرفت شناسی چیکار کرد که این کارش به نظرم امتداد پیدا نکرد ولی اگه این کار گرفته میشد به نظرم پتانسیل بالایی بود ببینید فارابی اینو گفتم، من اطلاعات عمومی که از فارابی داشتم اینا رو حل کردم. به لحاظ معرفت‌شناسی چالش میندازه ابن سینا، به مشکل میخوره، مشکل عمیق و قشنگ. من نکته بگم، کاری که من میگم فارابی با ذهن ابن سینا کرد، اینا من میگم ها، دوباره تاکید میکنم برداشت منه ها، از چیزی که در مورد ابن سینا خیلی جنجالیه بحث معاد جسمانیه. معاد ابن سینا توی یکی از رساله هاش معاد جسمانی رو میگه، معاد جسمانی که شما متکلمی میگی غلط منکره. توی یکی دیگه از رساله هاش توی هم شفاف بکنم معاد جسمانی رو میگه چون صادق و مصدق، از تعبیر صادق و مصدق نیست، مضمونه نیست، مفهومه، میگه چون صادق و مصدق گفته قبوله. بعد کلیه عده گفتن آقا این آدم مثلا واقعا مشرک موحد نبوده، این اینه. یه عده گفتن نه آقا اصلا فیلسوف نیست، متکلمه، اینجوریه. من به نظرم یه جمع فوق العاده قشنگه که مسیرش رو فارابی براش باز کرده بود و همه ما این کارو میکنیم. چیکار میکنیم؟ ببینید من سر جزا میگم، من مثال ید الله بزنم همتون بلدید، مثال میزنم بلد نباشید، علالقاده بلد، شانس ما شما بلد باشید نمیده، من علالقاده بلد نیستم. افراد جا رب بکر و ملکو صفن صفا، درسته؟ آیه قرآن میدونستید دیگه، این آیه قرآن یادآوری میکنم، آیه قرآن حدیث هم نیست که بتونی توش مناقشه کنه، آیه متن آیه قرآنه. چی میگه؟ میگه پروردگارت و فرشته ها، یا فرشته آل ملک جمع باشه، اسم جنس باشه یا نه، حالا خدا و فرشته ها صف به صف آمدن. یعنی چی؟ یعنی خدا جلو بایستا، فرشته ها پشت سر هم قدر هم رو اومدن. قبوله؟ قبول نیست؟ قبوله؟ قبول کرد تمام شده نه جدی قبوله؟ این شما قبول میکنید خدا جلو بایسته، فرشته ها پشت درش قدم به قدم صف به صف بیان؟ چی کار میکنید؟ پس آیه قرآن رو قبول ندارید شما، پس منکر خدایی، پس منکر نبوتی شما. اصلا من معلوم شد که اصلا بی خود گفتی مسلمون. ها؟ الان چی میگید شما؟
من پیرو خدا مثلا
یعنی
در اطاعت.
نه الان چی میگید؟ این نه پیرو خدا بودست بگه ان الملائکه یتبعون الله مثلا. خدا اینه. راه حلی که اغلب متکلمین و فقه مفسرین دارن اینجا یه امر در تحقیق میگیرن.
یعنی اون نظر، یعنی عنایت خاص خدا تو اون لحظه اینجا به اون معناست.
چرا؟ ببینید این روش رایج مفسرین امر در تقدیم میگن. این روش من خودم اصلا اول و علامات های زیل این آیه همین کار کرده، ولی یه راحتی علامه داره توی یه آیه دیگه من اینجا پیادهش میکنم، گفتم از چرا خب افراد داره سرکم اینجا میگم که رفتی علیزه رو بیدانه کنید. این روش من قبول ندارم، اینجور توجیهات رو قبول ندارم. وگرنه اگه این باب این توجیهات اینجوری باز بشه، آقا کدوم کتابی است که نشه ازش دفاع کرد؟ ما میگیم آقا قرآن معجزه است، چی مولا دردش نمیره، درسته؟ با من مولا دردش کردم، شما یه تقدیر میگیرید، خود از تقدیر بخواید بگیرید معنا رو از معناش بردارید یه معنی دیگه بذارید که بی دردی کار میشه، هر متن رو میشه دفاع کرد. علامه یه توضیح قشنگ داره، فعلا توضیح نمیگم، قبل از که توضیح بگم فقط اون سوالمو جا بیاندازم. ببینید الان شما موقفتون در مورد آیه چیه؟
اینکه مواد جسمانی خود
یه بود
جسمانی داره
داری؟ واقعا قبول میکنید اینو؟
نه من قبول نمیکنم.
موقف شخص شما در قبال این آیه چیه؟
متشابه؟
خب چی کار میکنید؟ من میگم همون کار همه ما میکنیم که ابن سینا کرد. چی میگید؟ میگم آه از این جهت که پیامبری که قطعا راست میگه آورده، حتما مفاد درستی دارد، اما از این توضیحی که توی سودنچی داری قطعا اشتباه میگید، درسته یا نه؟
ما نمیفهمیم.
این دوتا معلوم شد دوتاش با هم دیگه؟ نه، فقط ما نمیفهمیم نمیگیم، بیشتر از این میگیم، میگیم ما نمیفهمیم اما معنی درست دارد.
اما درست
ببینید میگم این کار زیر مثل نمون کرد، این خیلی مهمه. میگه آقا جون من میگم حتما درسته، در عین حال من نمیفهمم. آقا تو نمیفهمی؟ اما تو فقط ارسطو نمیتونی بگی من نمیفهمم درسته. یا برهان داری یا برهان نداری، برهان نداری ساکت شو، برهان داری بیا جلو. آقا فارابی چیکار کرد؟ میگه شاهکار این فارابی. چیکار کرد فارابی؟
همین بعدا بهتون میگم چیکار میشه. آیا فعلا سر خماری بمونید که توجیه طبیعی که بدونه که شما از ظاهر آیه عدول کنید علامه یه جای دیگه بحثی که از دستش من استفاده میکنم هر چی کنم، ولی فعلا شما تو خماری بمونید.
فارابی چیکار کرد؟ ببینید خیلی قشنگه کارش به نظر من. فارابی اومد همین منطق ارسطو رو توضیح داد، توضیح داد، میگه نبوت رو فارابی میگه چیه؟ وحی چیه؟ یادتون هست؟ من فقط هم یه جمله رو فارابی شنیدم. وحی چیه؟ وحی به چی توضیح میده؟ با قبه حدس. یادتون نیست؟ میگه وحی قبه حدسه. خیلی زیرکی این فارابی. حدس چیه؟ حدس تو منطق ارسطویی بریم هر بزنیم. نه حدس پوپری. فرضی و گمانوزه. نه. حدس معنی دقیق منطق ارسطویی. نه حدس معنی گمان و خیال و اینها. حدس ارسطویی چیه؟ یادتون هست؟ ارسطو یه جا برهان داره. برهان اونجاییست که شما مقدمات رو میچینی به نتیجه میرسید. یکی دیگه حدس داره تو فضای برهان. میگه اگه شما با مقدمات به نتیجه رسیدی، این میشه برهان. اگر بدون طی مقدمات یک راست به نتیجه رسیدی، میشه حدس. برای من بعدی اومدن گفتن حدس یه جور الهامه. ولی خود ارسطو کلمه الهام نداره، حدس داره. حدس اونجاییست که بدون طی کردن مقدمات به نتیجه درست میرسی. حدس از اون من گفتم این تقسیمای دوگانه داریم که آخرش کشکوله، یادتون هست؟ معقول اولی ثانی اینا مثال زدن. حدس اون تیکه کشکول ارسطو تو تقسیماش. اگه نگاه کنید اون اقسام مقدمات که میشینه همش توضیح داره، این اون یکیش نمینه. یادتون مثل معقول اولی نسانی اینجا همش حدس اونیست که میبینه میبینه هنوز یه چیزایی داریم که تو دستبندی های من توجیه نمیزن. اولیات، فطریات، نمیدونم محسوسات، اینا رو میشوره. آخرش میشه حدس. حدس اونیست که نمیدونیم چجوری به نتیجه رسید ولی میدونیم به نتیجه رسید. حالا فارابی چیکار میکنه؟ میگه وحی حدسه. حدسه یعنی چی؟ یعنی به نتیجه رسیده به نحو صحیح بدونی که شما بفهمی چجوری به نتیجه رسیده. بعد میشه چی؟ میشه صادق مصدق. چرا این جمله حتما درسته؟ چون این حتما به نتیجه رسیده. چجور به نتیجه رسیده؟ شما به منطقی من بگو ما نخواه تقلید کنیم. چون از طرف حدس رسیده. حدس یعنی چی؟ یعنی همون که شما نمیدونه چیه. به نظر من خیلی ترفنده قشنگیه. حالا آیه توضیح رو جدا بنا بدم. من بعدم موقف ابن سینایی رو فهم کنیم. حالا آیه رو بهتون میگم. آیه فقط با عنوان مثال بگم که چرا ابن سینا موقف چه موقف حمیمه هاست.
خصوصا شاید همون عبارت که پس شما مطرح کردین، یعنی بعد خوندن رساله فارابی به این معنی.
حالا دیگه من میگم همین نکته من اینه. میگم اصلا ابن سینا با فارابی شد ابن سینا. ما بعد تغییر چهل ما خونده بود نمیفهمید. نمیفهمید قدس و قلم نمیبرد. شهر نمیداد. مطلب نمیگفت علل قاعده. فارابی میاد این دوتا موزر سنگین رو تو تفکر ابن سینا حل میکنه. برداشت من اینا. میگم احتمالا این دوتا نکته است توی فارابی. من نخوندم ولی میگم این دوتا حق. ولی فارابیه. از فارابی من این دوتا چیز رو میدونم فقط. و این دوتا حق علل قاعده میتونه موزر سنگین ارسطو رو حلش کنه. خب حالا یه آیه رو بگم بهتون. شما نگران آیه این نگرانش نرید.
الله به کار فارابی در واقع اینه که اون مبنای عقلی فلسفی که از یونان بوده رو اومده یه جوری
محملی برای وحی تو فضای برهان داره باز میکنه.
و فضای عرفان و وحی ما یکم
عرفان با وحی خیلی فرق داره. رو باطی نکنید. وحی اونجاییه که شما قطعاً بهش میگی چشم. عرفان میتونی نگی چشم. وحی اصلا این کاهنه دیگه نقطه مقابل. این داره محمل وحی رو توی فضای فلسفه باز میکنه. این محمل امتداد پیدا نمیکنه ولی که روحیش تو همین مسلمان ها میفته. برای همین است که ابن سینا اینه میگم ادامه پیدا نمیکنه. حالا امتدادش هم میگم حرفای جوادی آمولی در مقابل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی دیدی دیگه توی نهایه یک دونه آیه نیاورده. میگه فلسفه حوزش غیر از قرآنه. برای همین ما تو کار فلسفه با قرآن کار نداریم. آقای جوادی به نظر من امتداد حرف آقای فارابی امتداد خوبی براش درست کرده. تو که بحثش نشون میده که میگه آقا من به زبان ساده حرف جوادی میگم، میگه آقا اگه ما گفتیم الف به است به جیم است، نتیجه گرفتیم الف جیم است، درسته؟ فردا داریم تحقیق دیگه میکنیم میبینیم که جیم دال است. آیا من حق دارم این الف جیم است رو بذارم کنار این نتیجه بگیرم الف دال است یا نه باید از دو دورون مقدمات قبلی بچینم؟ ها؟ نیاز نیست قبلا چون یه سال قبل این چیده بودم فرق میکنه. 10 سال قبل این مقدمات چیدم. الان یه جوری باشه. اگه با برهان به نتیجه رسیده باشیم 100 سال هم گذشته باشه دیگه نیاز از نو تکرار کنیم اگه اینو داریم. من این مقدمه حرفای جوادی من آقای جوادی میگه بعد از اینکه ما با برهان عصمت پیامبر رو اثبات کردیم و با برهان معجزه بودن قرآن رو اثبات کردیم، تمام آیات قرآن میتواند در مقدمات برهان استفاده شود. این حرفش محتوی بر این توضیح منه. میگه شما اثبات کردید صادق مصدقه، خروجی سخنانش همش درسته، مقصومه دیگه. برای همین هر آیه قرآن قبلا تو فلسفه شما اثبات شده، نه اینکه اثبات مستقیم شده باشه، اثبات شده این آدم غیر از راست نمیگوید. اینا جوره نمیاد به خاطر اینکه من خواهیم یه افق دیگه، گفتم امتداد حرف فارابی این حرفای جوادی من میفهمم. یعنی شما حتما باید تو عرض لازم توضیح بدید. نه من از این پتانسیل اون دارم استفاده میکنم، میگم آقا اگه من مطلبی رو با مقدماتی اثبات کردم دیگه نیاز نیست که دوباره اون رو اثباتش کنم. حالا شما که حتما حتما باید در قالب عرض لازم توضیح بدید. میگم چی حتما از کجا آوردی؟ ها؟ اون ندیده دارم همین دارم میخوام مناقشه کنم. جلسه قبلا کلی بحث کردم دیگه، کی گفته برهان فقط در قالب عرضی لازمه؟ این ادعای شما بله هر جا عرضی لازم بود برهانه، هستش از کجا آوردید؟ غیر این نیست از کجا آوردید؟ کلی تو ریاضیات همون مبنای ریاضیات بریم، کل ریاضیات مدل های استنتاجی داره که به عرضی لازم خط نمیشه. 2 به علاوه 2 مساوی 4. این چیه به عرضی لازم توضیح میدید؟ استدلال هست یا نه؟ عرضی
لازم
برهان هست یا نه؟ حالا برهانش طولانیش کنید، یه معادله طولانی بزن. برهان هست یا نه؟ برهان منتج یقینی هست یا نه؟ ولی عرض لازم نیست. فلسفی یعنی چی؟ یعنی عقلی من، یعنی برهانی که ما داریم میگیم، یعنی اونجایی که عقل ما 100% از مقدمه به نتیجه برسه.
مثالی که میزنیم وجود به غیر چیزی، اون بحثایی که ما تو برهان لازم بس میکنیم.
خب
وجوده.
ببینید
وجود به غیر تعریف، وجود به غیر امتداد، وجود به غیر چیز.
آقا دقت کنید، برهان من این نکته رو دارم میگم. یعنی حرف من این است که برهانی که ما تو فاز ارسطو دنبالش بودیم این بودش که ما از یقین منطقا موجه به یقین منطقا موجه حرکت بده. برهان این بود. هر جا تونست این کارو انجام بده برهانه. اصلا چرا خودش حدس رو آورد بسرد؟ حدس کسی عرض لازم نداشتش. من نکتم اینه، یعنی اینو ما حالا چون اون توضیحی که اونجا داشتیم عرض لازم بود توضیح خیلی خوبی هم بود، میخوایم بگم حتما حتما همه جا این باید باشه. من میگم بحثای کلاسیک ما نمیشه اینه. آقا اون حرف سر جاش درست، این هم یه حرف دیگه. حالا من نکته کلی میخواستم اینو بگم. ببینید این فاز عوض شد، این فاز عوض شد دیگه. شما به راحتی فلسفه میخونید یک ذره تای دلت احساس نمیکنه که بدینی. ببینید این تو فاز ارسطو دو تا فازه. اگه بخوای بینایی باشی باید چشت به گوش دهن نبی باشه، اگه بخوای فیلسوف باشی ولش کن نبی و غیر نبی رو، بیا برهان تو بذار جلو. فاره میاد میگه که نه برهان تو بذار جلو، چشت به گوش نبی باش. میگه اما اگه بخوای چیز کنه خدایان و ماورا بذار کنار، بله ماورا در حد محرک اول من قبول میکنم. میگه نه بیا خدا وسط میدان. تونستم منظور رو برسونم؟ برای همین است که تو تلقی مطهری مکرر میگه آقا من نمیفهمم این آقای آگوست کون میگه دوره مابعد طبیعی غیر از دوره دینی یعنی چی؟ خب مابعد طبیعی دینی که یکیه. خب آقا تو از بعد فارابی نشستی داری حرف میزنی. این قبل فارابی موزل بوده، این بی خود فلسفه رو تکفیر نمیکردن، حق داشتن اینو تکفیر میکردن. خب حالا اینا میگن که خیلی نگران این آیه هست. این آیه را چی؟ حالا این کلاس شما خوبه، این کلاس هم که 2-4-6 من نگاهی میکنم همینجور رو ادامه میدم.
پس
کون
درست گفته
چی؟
فضای خودش درست گفته.
من به نظرم حرف آگوست کون، من گفتم حرف مهم میداره میزنه، داره گزارش از تاریخ میده، تاریخ خودش نه تاریخ ما، و تو تاریخ او دینی غیر از مبتبه، این مبتبه غیر از علمیه، یعنی علمی هم خودم بگم. ولی ما چی کار راید بکنیم؟ ما اینجا ببینید فارابی با چی مواجه شد؟ دقیقا معزد ما بود، با یه دانشی خارج از جهان اسلام وارد میشه که این دانش داره دین رو میذاره کنار. او میاد این دانشه رو یه کاری میکنه کاملا دینی میشه، علم دینی نه دیگه. شما میخوای یه دانش رو بیاری اینو دینیش کنی، اینو دینی کنی یعنی رنگ و لاغ چهار تا آیه رو بهش بچسبونی، یا نه ساختارهاشو چنان دستکاری میکنه که ازش الان شما تو فلسفه جوهر از این همه بحث می‌کنید، اصلا احساس کفر بهتون دست میده؟ یعنی شما این همه بحث جوهر و این همه بحث فلسفه می‌خونید در امور عامه و اینا، اصلا اینقدر این خیلی عجیبه، اینقدر اینو نهادینه می‌کنه. خواجه نصیر کتاب کلامی میاد بنویسه، تجرد الاعتقاد فصل اولش امور عامه است. خیلی اینا مهمه. یعنی ببین چیکار کرده، در حالی که یه نسل قبل، دو نسل قبل این غزالی که تهافت الفلاسفه میمیسه، چند نسل قبلش اصلا منطقه تزندقه میگفتن، یعنی منطق خوندن زندیق شدن بود، فلسفه خوندن زندیق شدن بود و بود. ببین منطق خوندن زندیق شدنه، ولی شما نه، منطق خوندن دیگه زندیق شدنه، چه اشکال داره؟ منطق رو داره، اینم داریم. ببین این اون نکته ایست که انگار بگم کار فارابی گونه، منظورم این. خب حالا آیه رو بگم خیلی دلت نشکنه. این نکته که من دارم میگم علاوه ذیل آیه یه چیز گفته، یا و یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک. این آیه رو نمیشه از این چیزا گذاشت، چون اینجا خودش او داره. اگه بگی ان ربک چه بعض آیات ربک، یکی ربت یا بعض آیات ربک. علامه توضیحی که میده، من می جواب بدم میگم یعتی و جواب مثل همین مونه، من می جواب یادش میکنم. ببینید ایشون میگه که الفاظای روح معنا واسه شده، اینکه دیگه میدونید الفاظای روح معنا واسه شده، همه تو شهرید دیگه. مثال سادهش اینه، آقا جون چرا قبلا فتیله داشت، شعله داشت و اینا، الان هیچ کدوم نداره، ولی چراغ حقیقتا نمجازن. بعد میگه اگه الفاظای روح معنا واسه شده جاء معناش چیه؟ میگه جاء جاییه که فاصله بین دو شی داره کم میشه. یعتی همین دیگه، یعتی هم فاصله بین دو تا چیز داره برداشته میشه. خب فاعل جاء کیه؟ اون کسی که فاصله رو کم میکنه. من دارم توضیح میدم الان گفتم روی یعتی گفته، من تو جواب یاد شدم. خب این ناظر به کجا؟ ناظر به وقوع قیامته. تو قیامت چی شده؟ تشکیل وجود مراتب داره، وجود عالم، ماها توی این مرتبه پایین تر داریم و وارد مرتبه بالاتر میشیم، یعنی یک مرتبه داریم از اینجا نزدیکتر میشیم به خود خدا و متن واقعیت. خب تحقق عالم قیامت، برپایی عالم قیامت کی انجامش میده؟ ما یا خدا؟ خدا. غیر از خدا دیگه کی؟ فرشته ها با حفظ مرتبه. ببین آیه داره میگه که جاء ربک و الملک صفاً صفاً. قیامت یعنی که خدا و در مرتبه بعد فرشته ها اومدن، یعنی فاصلتون برداشته شد، شما رو بهش جدی. ببین این توضیح علامه، من میگم ظاهر آیه حفظ شده، در این حال شما چه ده؟ یعنی کلمه اینا در تقدیر نگرفتید، آیه را مبانی عقلی هم دست در نداشتید، یعنی خدا جسمانی نیست، همین را صدرش محفوظ، در این حال این آیه را محمل پیدا کرد. حالا من میگم تا قبل از اینکه علامه اینو بگه چیکار میکردن همه فلاسفه، همه آدم ها میکنن از بایی میسید تا حلش کنیم. من این تیکش فقط نظر از درمه این سبک کیست که به نظر من میشه فارابی چیزشو انداخت. البته به نظر سبک اوغلایی هم بود، ولی فارابی ساماندهی معرفت شناختش کرد، وگرنه هر عاقل این کارو میکنه وقتی که دوتا فضای اینجور داره. خب این بحث اول من بود. من حال علمیش هم بگم اینجا، علمیش دیگه مال دوره بعد دیگه، چیز رفتی نداره مال بعد داره. چه چیزی توی قرب رخ دوره بعدی که میگه دوره علمیه، تو دوره علمی که از دکارت شروع میشه با کانت تصریف میشه، آگوستون هم میدونی بعد کانت، یعنی آگوستون داره اون کاری که دیگه مشخصا توسط کانت تصریف شد میگه. ببینید
مثلا نیمه کلام تو اینا تو تاریخشون مثلا حضرت ادگار و اینجور چیزا شناخت نداشتن، این دانش
کسی مثلا آگوستون داره گزارش این وضعیت رو میده. حضرت ابراهیم خیلی قبل ارسطو بوده. ارسطو اصلا جهان ارسطو هیچ افلوتی نشه، افلوتین بعد از حضرت موسی است، ولی یهودی نیست.
یه بخش از تاریخ رو کلا پس نادیده میگیره دیگه، تاریخ جدید رو در
نه دیگه میگه دوره دینیه، دوره دینی تموم شد پرونده.
دوره دینی
کاهنی
خوب داره
دیگه اون کاهنی من خود من خدایان من خدا رو کنارش گذاشتم. خدا به خدایان چه فرقی داره از این جهت؟ هیچ. اون میگه دوره دینی که ما برا همه کاره بود، بابا جون خیلی وقت تموم شده، شما معطل بل معطلید. یونان باستان ارسطو اومد اینو پروندهشو بست.
بودن ولی
اینها
این کار
میکردن بله، یعنی بعدم حالا دوباره برگشت دوره ظلمته. ببینید دوره قرون وسطا تو نگاه اینا دوره ظلمته دیگه، یعنی یه دوره شکوفایی دانش دوره یونان باستان، قرون وسطا دوره ظلمته، دوباره برگشتن به دوره نفهمیشون، این دوره رو حذفش میکنیم تو سیر تاریخ، دوباره ما برگشتیم به رنسانس، بازگشت به یونانه، یعنی مسیری که تا اینجا رفته بودیم و ادامهش میدیم.
فکر کنم دینی از اسطوره جدا میکنه،
نه دیگه نه همونه دوره تعبیر مختلف ازش دینی و اسطوره‌ای. خب
فارابی مثلا تونسته اینو جمع کنه، این فهم عمیق فارابی از فلسفه هم برمیگرده خلاف بر از چیز دیگه بوندیه.
بله، من به نظرم فارابی خیلی قوی تر از ابن سینا بوده به لحاظ افق گشایی، یعنی فارابی باز کرده مسیر رو.
نه لازمش اینکه فهم عمیقی از فلسفه داشته که تونسته جمع.
بله بله، اصلا اون چون فلسفه تو مشتش بده که تونسته این کارو بکنه، وگرنه آدم عادی که نمیاد بکنه. بعدش غزالی آدم کمی نیست، ولی تفاوت فلسفه میمیسه، میگه چه تفاوت گفتید شما، ولی ببین کجا دست میذاره غزالی، میره رو مواد جسمانی دست میذاره.
خلاف این تو سیر تاریخ دادن میفرما، فکر کنم بوعلی خیلی بالاتر از فارابی و اینا بحثای مطرح کرده و
خب ابن سینا دیگه میاد بحث میده. این البته برداشت من بودا، ولی من فقط نکته اینه، من تنها نکته این بود که
آقا پیش بر
شرح فارابی رو خونده چی فهمیده؟ این من میگم افق رو باز کرد، افق که باز کرد میدان شما بری جلو، که مولا سفرم بری جلو.
از این بوالی کم نمیبود،
بابا رو سوالش بودی که نمیدونست حلش بود. بله، و چیزه، و این جالبه، مثلا شما میگید ابن رشد که میدونید توی ابن سینا دو تا جریان مخالف بعدش رخ داد، یک شیخ اشراقه، یک ابن رشده. شیخ رشد به نظر ما یه پله رفت بالاتر، ابن رشد اشکالش به ابن سینا تو از ارسطو خارج شدی. برگرد تو باز ارسطو. برای تو ابن رشد خدا جوهره. یه مهمه آقا، این تو نفهمی. این عمدر خارج شده. اصلا کار خوبی کرد که خارج شده از ارسطو. ابن رشد برگشت بده. برای همین جالبه. خود ابن رشد کتاب داره جمع بین چیز؟ قرآن و چی؟ یه کتابی داره. یادم رفت. یه کتابی داره بحث این که عقل و نقل، عقل و وحی با هم دیگه سازگاری دارن.
آموزش غرب از ارسطو از طریق ابن رشد بوده.
چی؟
یعنی غرب
فضای توی فضای اینو خواستم بگم. توی فضای غربی رو توی قرون وسطی دو تا جریان شاخه‌ای، یکی ابروسز، یکی ابسینا. ابن رشدیان، ابن سیناییان. دو تا جریان. بعد ابن رشدیان ملحد چیزاشونه، منکرای نبوت و اینا. ابن سینایی‌ها نه، تو فضای ما. بعد اینا برداشت نه ابن رشد این است که چیده؟ ابن رشد منکر نبوت ایناست. خود ابن رشد کتاب داره توی جمع بین وحی و چیز. ولی من نکته برداشت منم ها میگم آقا این بلا رو که وقتی ابن رشد گفت ابن ارسطو برمیگره معلومه جایی نمیمونه برای وحی و نبوت این. این برداشت من، نرفتم بخونم، فقط دارم چیز. خب حالا علمیش من بگم، ببینید تو علمی چه چیزی رخ داد؟ اینم به نظرم خیلی مهمه و خیلی مشکل داریم. آقا به لحاظ واقع وجود شناسی، به لحاظ دوره بعدی، یعنی از دکارت به بعد چه چیزی تو عالم رخ داد؟ شما فعلا این اسلامی کلا بذارید کنار، از خدایان رفتیم سراغ جوهر، از جوهر اومدیم سراغ چی؟ تو دکارت به بعد
من
آلبن سوبژکتیویته. این سوبژکتیویته قلب به نظرم خیلی فهمش مهمه. ما غالبا این سوبژکت میگیم عینی ذهنی، اصلا عینی ذهنی با سوبژکتیویته از ابجکتیو. ابجکتیو یعنی چی؟ یه عینی سوبژکت. حالا سابجکت یعنی چی؟
سابجکت موضوع.
موضوع چیه؟
ذهنی.
موضوع ذهنیه؟
ذهنی.
موضوع هر دانشی، موضوع هر بحثی امر ذهنیه. اونی که میری بیرون آقا موضوع بحث ما در مورد این میخوایم امروز صحبت کنیم، میخواییم در مورد این وایس ریکوردر رو صحبت کنیم. موضوعی که میذاریم جلومون اقتضاش این است که متن واقع باشه، یه جی امر ذهنی باشه. آبجکت حالا یعنی چی؟ خود لغت آبجکت چی؟
خودمون
عین خارج. نه خود مثل سابجکت که میگی موضوع، حالا ذهن و اینو ولش کنی، آبجکت تو انگلیسی یعنی چی؟ به چی میگه آبجکت؟ مفعول. یعنی اونی که نه از تازه فلسفه بیه بیرون با کلمات انگلیسی سابجکت، شما تو انگلیسی سابجکت میگه موضوع، اصلا رفتی به سوژه و ابژه نداره. که آبجکت چیه؟ مفعول. مفعول چیه؟ اونی که شما روش کار انجام دادید. ببینید آبجکت اونی بود که ذهن شما بود، سابجکت اونی بود که تو خارج بود. دکارت اینا کاری کردن جایی دوتا عوض شده. خیلی مهمه از این کلماتی که اینجا عوض شده. ماین. ماین یعنی چی؟ الان شما ماین بیه چی؟
ذهن.
ذهن. ماین چی بوده؟ ماین نفس بوده. تو دکارت کاملا واضحه. ما این نفسه، این نفسه توسط دکارت شروع میشه، تو کانت تسلیم بشه، میشه ذهن. ببینی خیلی سوبژکتیویته مشکل داریم ما باش. سوبژکتیویته واقعیت میشه سوبژکتیو. سوبژکتیو یعنی اونیست که من دارم با، یعنی من شبیه که شما گفتید که گفت من موضوع شد من، این معنی خیلی مهمه. یعنی دیگه معرفت رو نمیخوام بگم، خود واقعیت رو دارم میگم. خود واقعیت شده منی که ذهنم
اصلا ایدم همینجوره
چی؟
کلمه ایده به
معنی واقعی. بله اصلا از مشکلات اصلا از اشتباه دیگه علامه طباطبایی برای متحرک کردن این نون کتابشون نوشتن اصول فلسفه و روش رئالیست خیلی اشتباهه. اگه به لحاظ مبنای فکری بگیم ما به ایدئالیستا خیلی نزدیک‌تریم تا به رئالیستا به معنی دقیق کلمه. چون اما هم رئالیست هم ایدئالیست امتداد سوبژکتیویته و ما نه رئالیستی نه ایدئالیست به معنی دقیق کلمه‌اش. منتها چون این ماتریالیست های زمان های متحرک و رئالیست و معنی واقع گره واقع را که مادی میدیستن دیگه. این ببین ایدئالیست حالا بعدا میگه سراغ ایده بزنده به شما دست ندارین فلسفه بعد. اصلا ایده مال افلاطون بود. افلاطون میگه واقعی ترین واقعیات چیه؟ مصوله
نه
اونجا تغییر کرد که اومدی مدرن تغییر میکنی، ولی حواستون باشه. ببینید اون اصلا ایدئالیست تو فاز آلمان ایدئالیست ها کیا بودن؟ اینکه اساسا واقعیت ماورایی رو واقعیت میدونستن. بعد ما خودمون کدومیم؟ ما واقعا ایدئالیستیم یا رئالیستیم به معنی دقیق کرد. ریل یعنی این شیء انضمامی جسمانی، واقعی ترین واقعیت اینهاست یا واقعی ترین واقعیت عقول معقولات تو ادبیات ما، یعنی معقول واقعی تره یا محسوس تو مراتب وجود. معقول اصلا معقول همش ایده است. برای اگه ما بخوایم تو این دوگانه بیافتیم باید بگیم ما ایدئالیسم، در حالی که هیچ کدوم نیستیم ما. چون اصلا ایدئالیسم و چیز همش ایدئالیسم و رئالیسم که بعد از قرن 18 دارن رو خوندن همشون امتداد سوبژکتیویته. یعنی من فاعل شناسا، حال فاعل شناسا با تعبیر خوبی نیست، من دکارتی مدار عالم شده. ببینید حالا تو معرفت شناسی که دکارت من ایده نمیارم چی دارم، فعلا میگم سوبژکتیویته. چون سوبژکتیویته هم بحث معرفت شناسی هم بحث وجود شناسیه. ببینید توی دکارت مسئله، توی بخش دکارت، توی ارسطو مسئله شما کشف واقع به ما هو واقع. شما دنبال حد اشیاء هستید، شما دنبال واقعیت فی نفسه هستید. با چه روشی؟ با برهان. برهان اولین چیه چی بود؟ بدیهیات. بدیهیات چی هن؟ اونجایی که ذهن و عین عین هم دیگه میشن، ادراک شما تطابق ماهوی دارد با متن واقع. یعنی هدف معرفت شما کشف واقع. تو سوبژکتیویته که از دکارت شروع چیه؟ شروع دکارتی. دکارت چیکار میکنه؟ میگه من تو همه چی شک میکنم، بعد این فکر میاندیشم پس هستن ترجمه دقیقی نیست. ترجمه دقیق اگه بخوام بگی بعد میگفت شک میکنم پس هستن. ببینید تو همه چی شک میکنه، بعد میگه خب من تو شکم شک میکنم یا نه؟ میگه خب بکنم، اگه تو شکم شک کنم پس شک کردم، پس شک کردن من نشیدهش میگه من هستم. این ای شک کردن کاملا نفس رو داره میکنه مایی میشه ذهن ببخشید نه، یعنی من اون شک کننده ام. پس واقعیت چیه؟ واقعیت اونجاست که داره شک شروع میشه. برای همین همه چیز رو من باید این من شک کننده همه چیز رو قبول کنه تا واقعی بشه. خب این وقتی من شک کننده رو همه چیز رو قبول میکنه که واقعی بشه، چجور واقعیت میاد به مشتش؟ این میادش به کانت که میرسه. کانت تفکیه نومن و فنومن رو قطعی میکنه. ببینید چه حالتی رخ میده توی کانت دیگه. این سوژه سابجکتیوه اینجاست. اینجا شما نومن داری، اینجا فنومن. شما هیچ دسترسی به نومن نداری. پس چی داری؟ شما داده حسی از خارج میاد، یکی مقولات حس، دوم مقولات فاهمه روی اعمال میشن تا فنومن بر تو ذهن شما شکل بگیره. برای همین شما اگه بخوای در عالم خارج حرف بزنی با چی میتونی حرف بزنی؟ فقط فنومن ها، پدیدار هایی که این پدیدار ها محصول داده حسی باشند. اگر نخوای بخوای بدون داده حسی حرف بزنی چی میشه؟ میشه فلسفه. فلسفه چیه؟ اعمال مقولات فاهمه رو خودش، علیت رو وجود پیاده میکنی، وجود رو وحدت پیاده میکنی، وحدت رو نمیدونم امکان پیاده میکنی. این مقولات فاهمه ایناست دیگه. میدونید نه؟ مقولات 12 تا مقولات فاهمه داره، وجود و عدم، علت و معلول کلیت اینا میگه ببین فلسفه میگن علت و علل چیست؟ علت رو علت داره پیاده میکنه. آیا علت و علل وجود داره؟ میگه فقط داری تو دور خود دور بزنی. پس فلسفه به معنی واقع شناسی پروندهش بسته میشه. میگم دیگه وجود شناس شما ندارید. خب از چی میمونه برای ما؟ ببینید اساسا تو این بستر معرفتی است که تنها دانش شما میشه علوم تجربی. اصلا شما غیر دانش تجربی دانشی در روی واقعیت نمیتونی داشته باشی، نه که نداری، نمیتونی داشته باشی. ببین دوره علمی دوره است که قوامش به دانش تجربیه. تو چرا دانش تجربی؟ به خاطر که هیچی که نیست. چون اگر غیر امر حسی، امر تجربی بخواد در موردش حرف بزنی داری قضای جدید تنفیه مبتلا میشی. در این توی سنت ما آقای سروش با مهارت فوق‌العاده توی فرهنگ ما ایران وارد کرد. چجور وارد کرد؟ فوق‌العاده این سروش به لحاظ فن ترجمه، ترجمه فرهنگی دارم میگم، ترجمه چی بیچاره مون کرد، همین کردن توزا بیچاره سروشیم. چرا جالبه سروش اگه می‌خواست بگه که فلسفه اصلا نمیشه در واقعیت حرف بزنه، کس ازش قبول می‌کرد توی ایران؟ چیکار کرد؟ کتاب داره علم و علم چیست، فلسفه چیست. هنوز ما توضاد تحت تاثیر این کتابی چون دعوا نمیشه. آقا میگه علم اونجاییست که با روش تجربی کار میکنند، فلسفه اونجاییست که با روش عقلی کار میکنند. باید همه رو برمیگن ما میخواییم علم دینی، علم تجربی دینی منظورمونه، منظورمون علم های فلسفه دینی نیست. آقای سروش تو اون مقاله چی داشت؟ توی جامعه معرفت علم الاجتماع چی؟ فلسفه علم الاجتماع، فلسفه علم الاجتماعش میگه که آقای مطهری تو چرا به خودت اجازه میدی تو که روش فلسفیه با روش فلسفی در روی جامعه تعامل کردی، آره دورکیم که روشش تجربه زیر سوال میبری. الان همه میگن دیدی چرا دایش شده آقا این روش شما تجربه فلسفی. من از همون اول به خودم سوالو بعد با این مصباح سوال منو داره، بعد اینقدر گفتم این مصباح زینش برگشت. من تو کتابم هم علم دینی موقع آوردم گفتم آقا جون شما تو فضای منطق ارسطویی اصلا تفکیک روش تجربه از عقل نامعقوله. چرا؟ آقای ملکیان بدوید میگه آقا ما خلاصه اگر مقدمه الف به استمون تجربی بود، مقدمه به جیم استمون عقلی بود، نتیجه ما تجربه عقلی. آقای ملکیان میگه خودم ها نظرش این بود که عقلیه، امروز یا نظرش این تجربیه. مسخره کرد تو خودتونو، اصلا یه چی تجربه بوده عقلی بود؟ تجربه عقلی یعنی چی؟ این اشکالی که من گفتم آقای مثلا توی اقنوش فلسفه میگه، میگه آقا منظور از تجربه عقلی روش داری بگید، استدلال بگید صورت مقدمات یا ماده مقدمات. اگه ماده است که مجربات و محصول یکی از اقسام ششگانه چیزه مواد برهانند، اگه منظورتون صورت استقلال که اصلا منتج نیست، قیاس منتجه، میگه من نفهمیدم تفکیک تجربی از عقلی چیه. همین آقای مصباح که تو آموزش فلسفه نفهمیده و خوب کاری کردی نفهمیده چون نامعقوله. میادش میرسه توی این اواخر عمرش این بحث علم دینی مطرح میکنه، مکرر در مورد علم تجربی دینی صحبت میکنه. بابا علم تجربی دینی چی شد؟ آقا تفکیک تجربه عقلی نامعقوله. مگر در فضای کانتی؟ تو فضای کانتی معقوله چون عقلی ناطق واقعیت نیست. اگه شما مبنات کانتی باشه عقلی یعنی ذهنیات. اصلا فلسفه های مضاف بعد از کانت داره رقم میخوره. میگه آقا پس ما ببینید شما یه دانش دارید، علم دارید که علم در مورد واقعیت با داده حسی کار میکنه چه علم نشده، یا تأمل میکنید از جنس من کانت. کار من کانت فلسفه است، اما فلسفه دیگه وجود شناسی دیگه، معرفت شناسیه، درباره ذهنی هم میشن. بعد شما میرید فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه همین فلسفه ها، یعنی فلسفه دین. دین چیه؟ یه هم در ذهنیه. این هم در ذهنیه چی رو بهش تحمل کنیم؟ با یا فلسفه یا جامعه شناسی دین. این جایگاه وگرنه دین شناسی به معنی کاری که ما میکنیم مسخره از نفهمیه. خب آقای سروش تو چرا اینجوری گفتی؟ جالبه آقای سروش پارادوکس خودش هم هست. چرا؟ چون همون زمان که این نوشته بود تازه چند وقت قبلش کتاب نهاد آرام جهان نوشته. نهاد آرام جهان چی داره توضیح میده؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحثی فلسفی درباره واقع خارجی هست یا نه؟ خب آقای سروش فعلا هنوز نمیتونه دست بکشه از این و همین یه تفکیکی میکنم و گیری نفته افتادی عقلی تجربی، هنوز سیاد شد که دارم عقلی تجربی عقل تجربی مرزش کجا، چی عقلی، چی تجربی من شب که رازای زیافت اندیشه که میرفتم اینجا گفتم میان آقا اگه شما عقلی غیر تجربه دیگه با همه کار نداشته باشه آقای سروش میگه باید دورکی میگه که باید مطمئن میگه چرا اشکال میکنی من سرکت مثال میدم میگم آقا یه لیوان آب اینم قاشق میزنم تو شکست دیگه میشکنه نمیشکنه میشکنه میشکنه نمیشکنه چرا نمیشکنه آقا شکست نگاه کن شکست به حسی نیستی شما زرنگ باشی میگی اینا دستمو میکنم توش میبینم میفهمم نشکسته میگم نه خیلی دستو کردیش تازه فهمیدی که هر شکست هم نشکسته چون چشمت دل گزارش میده شکست دستت گزارش میده نشکست کی گفته تناقض محاله مگه شما داده حسی داری که تناقض محاله یعنی شما میخوای یه مشاهده عادی بکنی پشتوانه های عقلی بدیهی پشت شما وایساده نمیتونی بدون تحلیل تجربی بکنی بعد میگه عقلی ما کار نداریم آقای کانت اگر میگه که اینا دو تا چیزن چون موضوع مشترک ندارن آقای سروش درباره جامعه میشه تأمل عقلی کرد یا نه میشه تأمل حسی کرد یا نه دادایی هم هم مرتبط یا نه یعنی شما مرتبط نیست
در واقع علم دینی ما هم داره راه اشتباه
من اینه که دارم مثلا کتاب میگم مثلا علم دینی منظور اون از علم علم تجربیه یا اساس صورت مثلا اشتباه رفتی مسیر داره اشتباه میره یعنی افتادن تو دوره این دوره علمی غلبه داره تو ذهنیت ما حالا این که من اشاره به هگل هم بکنم چند دقیقه مونده وقت
به نظر من مباحث علامه
هم تایید حرف
شماست
همه عالم تایید حرف من
حالا
من استثناء کنید استاد حالا من یه نکته هم آخرش بگم که این بحث فلسفه مدافع این دارم ببینید خیلی از اینها شما تا دعوای تاریخشو ندارید اصلا صورت مثلا معلوم نیست با یه خصوصا بحث داشتم سر کتاب فلسفه مضاف و فلسفه اسلامی ایناش دستبندی کرده میگه انواع فلسفه مضاف تو ایران رایج شده فلسفه منسوب به دانش ها فلسفه منسوب به واقعیت ها بعد لیست میکنه فلسفه نفس فلسفه هستی فلسفه حالا خود اینا از کجا در اومده چیه بهش من یا خودش گفتم من یه خسروفنا من تو دایره المعارف من گفتم ببینید من تحلیل من این بود که آقا فلسفه مضاف هر چیزی که ما ایرانی ها در آوردیم غربی ها تأملی درباره این ندارن فلسفه مضاف در فلسفه دین دارن و فلسفه اخلاق دارن و فلسفه علم دارن اما فلسفه ای که به اینا وصل میشه یعنی چی ندارن چرا ندارن اون موقع که گفتم بهشون الان 10 سال اخیر نیست بالا قبل از 10 سال اخیر شاید توی 10 سال قبل چک نکردم گفتم آقا هیچ دایره المعارفی فلسفی آف رو بحث نکرده فلسفی آف ریلیجن رو بحث کردن فلسفی آف ساینس رو بحث کردن گفت نه من تو کتابم آدرس دادم من ندیدم برام نگاه کنم کتاب ایشون رو گرفتم باز کردم آدرس داده فرهنگنامه لغت فلان اینقدر عصبانی شده بعد دستش آقا تو فرهنگ لغت دیدید یه فعل که میذارن مثلا گو گو بک گو تو گو فلان آقا فلسفی آ فلسفی اک فلسف این که نشد آدرس اگه شما یه اصطلاح داریم مثل فلسفه موزا اصطلاح بعد یه رفرنس چیز داشته باشه دوتونوار پولتوارد مثلا که دوتون فلسفی این آورده باشه یه دوتون فلسفی دیگه حالا ندونم پولتوارد یه دارد فلسفه مدخل گوشش فیلسوفی ها این فلسفه مضاف چیه؟ من بعدا دوره بودم بستر تاریخ خیلی بودیم فلسفه مضاف یکیش از جنس کانت فلسفه مضاف کانتی اومده که من فهمیدم همش این است که در مورد حوزه ای از حوزه های دانش معرفت واقعیت که قبلا دانش مستقلی وجود داشته کانت فرستادش رو هوا حالا که رفته رو هوا کی میخواد این بحث کنه؟ اینو ذهنیات شماست دیگه فلسفه هنر فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه علم، اینا چیه؟ میخواد در مورد اخلاق به عنوان امر ذهنی.
یعنی بازاندیشیش کنیم.
نه، فقط در مورد اخلاق به عنوان امر ذهنی. یعنی شما اخلاق امر ذهنی ببین، دین رو امر ذهنی ببین، هنر رو امر ذهنی، گزاره‌ای ببین، در مورد حرف بزن. این یه معنی از فلسفه مضاف تو سنت غربی. معنی دومش معنای هگلیه. معنی هگلی چیه؟ هگل اومد گفتش آقا جون یه اشکال مهمی فیخته مطرح کنه به کانت هگل این امتداد داد اشکال فیخته اینه که آقا شما همه تون اشتباه فهمیدید حتی قرارت ما از کانت داریم قرارت متأخر از کانت قرارت متقدم کانت قرارت ایدئالیست هاست که هنگ هگل فیخته اونا را هرچینه میگن آقا جون کی گفته نومن
نومن از شما نومن وجود داره؟ شما چی میفرم در کانت؟ این نومن وجود داره قابل دریافتن نیست، درسته؟
هست میانی قابل بزید.
خب آقا وجود مقوله است که فقط رو داده اسی بیاده میشه. یعنی چی نومن وجود داره؟ میگه اصلا نومن وجود نداره، اصلا مرز ذهنی رو دارن برمیدارن که اونجش که فلسفه هگل فلسفه اگه مرز ذهنی رو برداشت، مرز ذهنی رو برداشت یعنی چی؟ یعنی اونج سوبژکتیویته که همه چیز یعنی اصلا شما که ببینید تو وقتی این مرز برداشته میشه تو هگل دیگه فلسفه و علم یکی میشه، تو هگل همه در هم دیگه میشه، برای فلسفه تاریخش میشه خود تاریخ، خود تاریخ توی افقی که عقل داره فعالیت میکنه، برای به یه معنی هگل دوباره عقل و فلسفه رو داره برمی میگردونه، اما برگشتن به مدل خودش که دعوای مفصل داره. برای شما در کلمه خود فلسفه تاریخ که هگل شروع کرد دو تا معنی داره، یکی معنی کانتی که میگن فلسفه علم تاریخ، فلسفه علم تاریخ یعنی علم تاریخ نیست تو ذهن ما در موردش بحث کنیم موضوعش چیه معنیش روز زمانی خودمون، یه فلسفه تاریخ هگلی داری که آی متحری فلسفه تاریخ از جنس فلسفه تاریخ هگلیه، یعنی درباره خود تاریخ سنت های تاریخ، تاریخ چگونه تحول میکنه و تاریخ چیزی ببینید تاریخ انسانه و انسان ذهنه یا عینه انسان نقطه است که ذهنه یکی شده، این فهم هگل فهم سختیه. الان کلمه فلسفه تو سنت غربی اون مقدار که معنی دو دوست یا معنی کانتی داره یا معنی هگلی، بینه دو تا معنی مشترک لفظیه، چرا توی دست معنی که دست معنی جاییست که مشترک معنوی داشته باشید
مثلا هگلی میبینه یعنی به واقع این میگه باز رو منه داره، یعنی منه ای داره تغییر تحول پیدا
میکنه، من اما من معنی روی جمعیه اون معنی هگلیش دیگه
ببینید این واقع این کار
اصلا این اصلا خارج همینه، ببینید خیلی آمیانه ساده هگل واقعا مصیبت من 10 سالی تدریس کردم نمیاد هگل بگم، یک کتابی متعارف کنم اونجا خوب برام باز شد هگل، یعنی کلی قرار خوندم نفهمیدم هگل میدونی چیه فهمی که آقا هگل داشتیم این شکل جمله رو کمک کنه، خدا داره تو تاریخ حرکت میکنه و فلسفه هگل توضیح حرکت خدا تو تاریخه، ما خداش درک داریم این رو همه چی واقعیت همه این خدای حال حرکت هم بکنه، هر چی که داره رخ میده تحولات خداست و خدا روحه، روح جمعی اصلا فلسفه روح میگه دیگه روح اون روح یکی از نقاطی که براتون هگل سخته اینه که ما کلمه روح به شدت تو ذهن ما انفرادیه فردیه، اصلا ما روح جمعی برای ما معنا داره، تو ادبیات هگل ادبیات اصلا آلمانیا وقتی میگن روح اساسا پدیده جمعیه، ما روح که میگیم روح من غیر روح شماست دیگه، ولی تو ادبیات هگل روح به شدت واقعیت جمعیه، من برای همین اصلا ارتباط در کردن با هگل یه مصیبتیه، واقعا مصیبت ها من کلی بیچاره شدم الان نمیتونم بگم درست نمیدونم یعنی. ولی نکته من این بود ببینید حالا حرف خیلی بود سنت غربی بدونیم چی الان تو سنت سوبژکتیویته یا کانتی هستیم یا هگلی، من می‌خواستم حالا چه دیگه سگانه دیگه هم بگم که دیگه نرسیدیم به سگانه پوزیتیویستی و تفسیری اینا هم بگم دیگه
فلسفه هگلی میشه
آره
تو دیگه فلسفه هگلی دازاین کمی هم وجودی
دازاین دیگه هایدگر اصلا یه افق دیگه اصلا هایدگر میگه پایان فلسفه معنی آغاز تفکر، میگه این سنتی که از ارسطو شروع شد تا هگل اومد مانع تفکر بود، ما اینو میذاریم کنار که بتونیم فکر کنیم، خیلی حق مهمی ها یعنی درست یعنی شما این سنت رو ببینید چیه بعد این خواه اینو بذاره کنار نمیخواه وجود این رو اصلا معروف هایدگر خیلی با کوربن شاگردش بوده دیگه با کوربن که ارتباط برقرار میکنه خیلی علامت میشه دیگه چیده کی رفت و دیدنش شواد روبیه داشته میخونده و میگفته این معرفته، یعنی این اتفاق فضای هایدگر تو فهم خودش ملا سر رو یه کسی که از فلسفه رو انداخته دور داره معرفت پیدا میکنه، ولی میخوام بگم که نکته من اینه ولی تو فضای ما میگیم یعنی چی آغاز فلسفه بنزی آغاز تفکر پایان فلسفه ملا سر که داره فیلسوفی میکنه این فان این ذهنیت رو داشته باشید، ما میخوایم هم علم و دینی کنیم، من نکته این بود حواس باشه ما فعلا تو این دوره نه تو این دوره یعنی دوره سوبژکتیویته هستیم از جنس کار فارابی نیاز داریم، جنس کار فارابی یعنی این مقدار آیا این همش باطل یعنی این اطلاعاتی که غربی دادن هیچی در واقع دست ما رو نمیگیره قطعا اینجوری نیست، اما اینکه یه فهم عمیقی از این حاصل بشه و این فهم عمیق یه جوری شیفت بکنه این طرف
که با این فهم ببینید این کار فارابی من خیلی قشنگه.
می‌شنیم بگیم کانت در واقع یه جورای کار فارابی رو انجام دادن ما خرابکاری، یعنی اینکه اومده
نه یه فاز دیگری بود. کانت ببینید کانت این ابتدا داد، یعنی خدا اومد چه جوهر از کانت هم ابتدا دکارته چه سوبژکتیویته یه افق دیگری باشه. من نکته این است که فارابی چه کاری کرد؟ فارابی کل جوهر از فلسفه ارسطو رو با یه رنگ و لعاب دیگه برگردوند. البته وقتی برگردون یه عالمه چالش هم ایجاد کرد، چالش یک مثلا اینکه مواد جسمانی مدت ها گیر بود و یه عالمه چیز بحثه دیگهش. آیه فلاطوری کتابی داره، من هنوز تا آخر نخوندم، چند بار شروع کردم یه چند فصلش مختلف خوندم که ایشون میگه آقایون فلسفه اسلامی باید تونست اسلامی بشه یا نشد، باید تأمل قشنگی داره، میگه آقایون فلسفه یونانی چی بود؟ اسلام چیه؟ بعد چیه فلسفه خواسته بیاد اسلامی بشه؟ نه اون شده نه این شده. اسم کتابش این رساله دکتراش بوده ایشون. چی؟ منتها من میگم چند بار اصل ایدهش به نظرم ایده قابل تعملی آقای فلاطوری، ولی که من چند فصل کتابش خوندم یه جایی همراهی میکنه ذهنم که همراهی نمیم یادم نفس میشه من تو اتاق هم دارم آقای چند باری بعد شروع کردم چون کتاب سنگینه اصلا رساله دکتراش رو خوشم تو زمان زنده بید اجازه از چاپش کنن بعد از مرگش چاپش کردم ولی خیلی تعمل توش هست. خب ببخشید من چون سونی هم
یه بعد تو زبان شناسی یه بحثی هست میگن که واژه ها دوره به دوره عوض میشه. مثلا مثالی که در توی نامبرتی من خوردم مثلا به بحث راجع به مثلا روابط جنسی مثلا الان واژه هایی که ما مؤدبانه به کار میبریم زمانی اینا مثلا قدیمی ترین واژه ها بودن، بعد دوباره قدیمی ترین واژه های مثلا زبان قدیم که هیچ کس مثلا روش نمیشد بگیر ما داریم بیان میکنیم. بعد میگه
تو زبان شناسی
اتفاق تو دوره ها میده، ممکنه
علمم همینجور باشه. ببینید این حرف یه حرف درسته یه حرف غلطه. یه حرف درست این است که آیا ما تطور معانی واژه ها رو داریم؟ آره داریم. معرفت این تو سنت خود حقیقت شرعی حقیقت متشرعه. حقیقت صلات یه زمان دعا بود، الان کاملا نماز. این هست. اما یه حرف غلطی که داره این است که یه فضای نسبی گرایی رو الغا میکنه. حواستون باشه واقعا قابل ردیابی، واقعا یه تعیونی داره و واقعا یه تعیون دیگه‌ای پیدا می‌کنه و قابل شناسایی. اگه شما از اون حرف بگید چون خیلی
نه قابل نسیگرایی نبود، داشت گفتش که این اتفاق
میفته و نمیتونیش آخه چون اینا تو بگم میفته در اینکه هر کلمه که شما میدارید جلو بگن معلوم نیست که این باشه.
نه بعد ایشون نتیجه گیری میکرد که پس وقت ما میخوایم یه چیزی رو تفسیر کنیم باید حتما برگردیم به دوره های قبلی. نتیجه گیریش به نظرم درست بود، میگه باید ببینیم که در دوره های قبلی این واژه به چه صورت استفاده شده.
آیا همه واژه ها اینجوری یا نه؟ مثلا من یه واژه خودم تو دست شما شست معرفت بحث می‌کردم، مثلا بحث واژه هست که اختزا شده که تغییر نکنه، مثلا دستی از واژه های ریاضیات بهترین مثالشه، دو از اولش تا آخر همون دو بوده، دو رو نمیتونید جابجاش کنید. هرچی واژه پتانسیل ابهام توی دلالتش بر معنا داشته باشه این قابلیت جدایی داره، ولی یه جوری است که مدل واژه یه جوری است که از معنا لاینفک میشه. اینه این مدل خاصی حال بحث هست. چی؟
هرچند به این نزدیک باشه سخته که چیز بشه دیارست باشه.
بله، ببین هرچی به جوهر من دوش ما نزدیکتر باشه. ولی من خواهیم که به عرض هاند با تو عرض هر مختلفه، ولی تو عرض ها این پتانسیل را. خب بفهم بزر سلام علیکم باشه.